أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. در این کریمه که علل و عوامل سقوط و انحراف را ذکر میکند مقابل آیه‌ای است که در پیش داریم که علل و عوامل صعود و تکامل را طرح می‌کند. در این کریمه که فرمود زین للناس حب و شهوات، نوع شهوت‌ها زیر پوشش این جمع محلا با الف لام مندرجن، خواه شهوت‌های جنسی و غریزی باشد، خواه شهوت‌های عاطفی باشد، خواه شهوت به جاه باشد، خواه شهوت به صورت جمال و تفریح سالم و تنزه و مانند آن. نوع این شهوات زیر پوشش این جمع مندرجه، اختصاصی هم به شهوت جنسی ندارد. برای اینکه مسئله بنین جزء شهوات عاطفی است، مسئله قناطیر مقنطره جزء شهوات تکاثر است، مسئله خیل مسوم و انعام و حرص گذشته از اینکه شهوت مال هست، شهوت‌های جمال و زیبایی و تفاخر امثال ذالک است که نوع این زینت‌ها در قرآن جداگانه مطرح شد. از اینجا معلوم می‌شود که چرا کلمه بنات در این آیه نیامده. سخن از دخترها در این آیات نیست. در قرآن کریم درباره زن و درباره پسر سخن زیاد هست، اما درباره دختر کم است. درباره دختر چند طایفه از آیات است که بخشی از اونها مربوط به ارث است، بخشی از اونها مربوط به حجاب، بخشی از اونها مربوط به محرمیت و حرمت نکاح است، بخشی از اونها مربوط به حجاب. درباره حجاب فرمود یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، که اینجا سخن از پوشش محجبانه دخترها مطرح است. درباره حرمت نکاح هم که حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و کذا و کذا. درباره ارث به عنوان للذکر مثل حظ الانثیین نوعا مطرح می شود. نام دختر به این صورتی که در حجاب و درباره حرمت نکاح آمده نیست. سر این که نام بنات درباره زینت های دنیا نیامده، یا برای آن است که این کلمه نساء اختصاصی به شهوت‌های جنسی و غریزی ندارد، بلکه اعم است، قهرن بنات را هم شامل می‌شود. این یک احتمال. یا بنین از باب تقلیب بنات را شامل می‌شود، این دو احتمال. یا برای آن است که آیه در جوی نازل شده است که مردم نسبت به بنات یا اظهار انزجار می کردن یا بی تفاوت بودن، کسی دختر را زیور نمی دانست و حب دختر زینت شمرده نمی شد. برای اینکه اعتبار آمدن قوم من سوء ما بشربه ایمسکه علاهون ام یدسه فی التراب، یا از این نظر بود یا بی تفاوت بودن. اونجا که سخن از از الموعودت و سؤلت هست، اونجا بنات زینت نیست. اونجا که سخن از بیتفاوتی است، باز بنات زیور نیست. بنابراین آیه چون در یک جوی نازل شده است که بسیاری از مردم بنات را زیور نمی دانستن، از این جهت نامی از بنات نیامده است. این سه وجه است که می تواند نکته عدم تصریح به بنات باشه. و چون شهوت ها اعم از مسائل غریزی و امثال ذالک است، لذا در موارد دیگر از جریان انعام و رمه های گاو و گوسفند و مانند آن به عنوان محور زینت یاد شده است. در اوائل سوره مبارکه نحل آیه پنجم به بعد این است که والانعام خلقها لکم فیها دفء، که وسائل گرمی شماست، و منافع و منها تأکلون، و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. وقتی اینها را بامداد به طرف چراگاه میفرستید، تسریح میکنید، سراح است برای شما، یعنی بامداد است، لذت میبرید. شامگاه که اندر رواه است، اونها را برمیگردانید، برای شما زیور است. گذشته از اینکه مسائل اقتصاد شما را هم تأمین میکنند، وسائل حمل و نقل خوبی هم هستند برای شما، هم دفع اون و منافع او به منها تأکلون، هم به تحمل و اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس. بنابراین نوع این مسائلی که مربوط به شهوت هست در این کریمه آمده، حب جا هم که منشأش هم اون تکاثر هست در این آیه آمده. اینها ابزار شیطنت شیطان هم. اونگاه بعد از این تفصیل یک جمع‌بندی است که همون ذالک متاع حیات دنیا، و متاع حیات دنیا هم قبلا بحث شد که جز بازیشی چیزی دیگر نیست. در مقابل این متاع دنیا که اجمال بعد از تفصیل است و متن بعد از شرح است، یک متن قبل از شرح و اجمال قبل از تفصیل هست. و این است که فرمود والله عنده حسن المآب. اونگاه این والله عنده حسن المآب را در آیه بعد شرح میدهد که قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ازواج مطهرة و رضوان من الله والله بصیر بالعباد. نه، بالاخره بنین معمولا معنی متعارف دارد دیگر، یعنی پسران دیگر. المال و البنون زینت الحیات دنیا، یا امدکم به انعام و بنین و ماننده. نه، اون که الان هست، اون احکامی که فرمود چیزی که واجب باشد الی یوم القیامه است و چیزی که حرام باشد الی یوم القیامه. اما شیطان اگر بخواهد تزیین کند برای مؤمنین که پسر و دختر یکسان است، شیطان تزیین نمی کند. برای اونهایی که میخواهد تزیین کند، پسر و دختر فرق میکند. و این محور محور تزیین شیطنت شیطان است، لذا سخن از بنات نیست رو احتمال سوم. وگرنه برای مؤمنین اصلا وقتی متوجه می شدن که خدا بنا فرزند داد، شاکر بودن، اصلا سوال نمی کردن که دختر است یا پسر. امام سجاد سلام الله علیه این چنین بود. مؤمنینی که تابع این راهن، همین که بفهمن خدا بنا فرزند داد، شاکرند، اصلا سوال نمی کنن که پسر است یا دختر. در پایان آیه یک اجمالی است به عنوان ذالک متاع الحیات دنیا، که این اجمال بعد از تفصیل است. چون نقطه مقابل حیات دنیا حیات آخرت است، مقابل زینت‌های دنیا زیورهای آخرت است، در این فصل دیگر اول متن ذکر می‌شود به اجمال، بعد شرح بیان می‌شود به تفصیل. می‌فرماید والله عنده حسن المآب. از همین تلیعه بحث که وارد می‌شوند با جلال وارد می‌شوند، مثل اینکه در تلیعه بحث دنیا با تحقیر وارد شدن. زینه للناس حب و شهوات، که 4-5 مرحله تحقیرآمیز درش بود. اما اینجا که وارد می شود نمی فهمد به عند الله حسن المآب. اول اسم ظاهر رو میارد، بعد ضمیر ذکر می کند تکرار، دیگه می فهمد به عند الله حسن المآب یا عنده حسن المآب کافی بود. اما از این فهمد والله اندهو حسن المآب، این ضمیر و اسم ظاهر و تقدیم ظرف و اینکه این بازگشت نزد خداست، همه اینها نشانه تعظیم بحث است. والله اندهو حسن المآب. برای اون هم هست، منتها ادب قرآن اینه که ذکر نمی کند. لذا زنها را وعده نمی دهد که ما در بهشت به شما همسرهای جوان می دهیم، با اینکه یقینا می دهد. الان بحث در اون المرأة شرون کلها نیست، اون دو سه سال قبل گذشت، اما الان در اینجا سخنی است که مرد مبتلا می شود به شهوت، نه اینکه او این چنین است. مثل اینکه مرد مبتلا می شود به شهوت فرزند، شهوت عاطفی یا قناطیر مقنطره، وگرنه قناطیر مقنطره برای تأمین نیازهاست، او که بد نیست. این کسی که مبتلا شد به حب معال و تکاثر، او مریض است، وگرنه مال را ذات اقدس را برای رفع نیاز خلق کرد. در این حیث تقابل از اول با جلال وارد بحث می شود، والله عنده حسن المآب، یعنی انسان مسافر است، بالاخره یه عبور و رجوعی دارد، باید به بازگشتگاه خوب برگردد و بهترین بازگشت همان است که نزد خداست. این اجمال، اونگاه این اجمال را در آیه بعد شرح می دهد، فرمود قول اعنبئکم بخیر من ذلکم، یعنی بهتر از این امور یاد شده را می خواهید که من گزارش بدم این چیست؟ منظور این خیر، خیر تفضیلی نیست، خیر تعیینی است، نظیر اولوالارحام بعضهم اولا و بعض، یا افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا یهدا، که اون احق افعل تفضیل نیست، یا اولوالارحام بعضهم اولا و بعض افعل تفضیل نیست، اینا افعل تعیینی هم. این در مقابل حیات دنیا نیست، در مقابل لهو و لعب است که انسان در اثر تزیین حب شهوات به دام می افتد. اون که فرمود المال و البنون زینت و الحیات دنیا و الباقیات و صالحات خیرون، این بله، اونجا چون نظر به طبع مال دارد، مال که بد نیست، بنون که بد نیست، لذا فرمود المال و البنون زینت الحیات دنیا و الباقیات و صالحات و خیرون، اونجا میشه خیر تفضیلی باشد، اما اینجا که صدر ساقش تحقیر میبارد، نمیشود گفت به این که این خیر است و بهتر از او مسئله تقواست یا بهتر از او مسئله بهشت است. این تقابل نشون میدهد که اون مذموم است و چیزی دیگر محمود و ممدوح. قول اعنبئکم بخیر من ذلکم، میدانید بهتر از این نساء و بنین و بالاتر از قناطیر مقنطره از ذهب و فضه و برجسته تر از خیل مسومه و بهتر از انعام و حرث چیست؟ للذین اتقوا عند ربهم جناتون. در قرآن کریم معمولا پلی را به صورت یک ضابطه مفهومی ذکر نمی کند، معمولا کلی را با بیان مصداق ارائه می دهد. در کریمه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمله، اونجا گذشت که خدا نیکی را با معرفی نیکان تبیین می کند، نمی گوید ولکن البر الایمان بالله، میگوید ولکن البر من عمل بالله، نیکی را اگر بخواهد معرفی کند با ارائه نیکان تشریح میکند، برای اینکه کتاب کتاب تربیتی است. اینجا هم نمیخواهد بفرماید در مقابل شهوات دنیا شهواتی در آخرت هست، میخواهد بفرماید مردانی که از شهوت رهیده اند به تقوا و الله عنده حسن المآب رسیده اند، للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار، اینا کسانی هستند که به قرینه تقابل به دام شیطنت شیطان نیفتادند. اینا کسانی هستند هر بهره‌ای هم که در دنیا میبرند از اموال و بنون بهره عاقلانه و عادلانه است و پیامدی هم در قیامت ندارد، اما دیگران بهره غیر عاقلانه و غیر عادلانه میبرند، در قیامت گرفتار پیامدند. در سوره مبارکه مؤمنون میفرماید به این که اینها که از مال و فرزند برخوردارند خیال نکنند ما به اینا خیر دادیم. آیه 53 به بعد سوره مبارکه مؤمنون فرمود کل حزبن و مالدهم فرهون فزرهم فی قمرتهم حتی هین ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات. اینا رو رها کن، اینا خیال کرده ما یه مقدار مال به اونا دادیم، یه مقدار فرزند به اینها دادیم، به اینا خیر دادیم. نسار اولهم فی الخیرات بل لا یشعرون، اینا توجه نمی کنن. این خیر جای دیگر است. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون و الذین هم با آیات ربهم یؤمنون و الذین هم بربهم لا یشرکون و الذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلت انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. پس این تقابل نشون میدهد که اون مال و بنینی که در راه دنیا صرف میشود خیر نیست، برای اینکه خیر را در سوره مبارکه مؤمنون از اونها نفی کرده است. و اینا کسانی هستند که در حال عادی از مال و بنین و امثال ذلک بهره میبرند، به هنگام تزاحم بین بهره برداری از این مواهب الهی و فداکاری در راه دین، بهره برداری از این مواهب را مقدم می شمارند. و کسانی که در هنگام تزاحم بین مواهب طبیعی و بهره های دینی، بهره های دینی را مقدم می شمارند، اونها را هم در قرآن کریم ذکر فرمود. هر دو گروه آمدن. اما اونها که در هنگام تزاحم از مواهب طبیعی بهره برداری می کنند و اون را بر مسائل دینی ترجیح می دهند، در سوره مبارکه توبه آیه 24 این چه این است که قول ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. اینا همون هایی هستند که زوجین للناس حب و شهوات من النساء و البنین. اینا چون مواهب طبیعی پیش اینها محبوب تر از مسائل دینی است و قرآن هم تهدید کرد. نقطه مقابل اینها کسانی هستند که در پایان سوره مبارکه مجادله شرح اونها آمده است که فرمود آخر سوره مجادله این است: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم و ابناءهم و اخوانهم و عشیرتهم علایش کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه علایش حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. اونها که حب و شهوات در قلب اینها مزین است، در هر شرایطی به دنبال محبوبشونن. اونها که والذین آمنوا اشد حبا لله، در حال تزاحم و تعارض آبا و ابنا و اخوان و عشیره را رها میکنن، به سراغ دین میروند. اینم حکم حال تعارض. لذا این که فرمود اعنبئکم بخیر من ذلکم، معلوم شد خیر تعیینی است نه خیر تفضیلی. مؤمنین در حال عادی از این مال و بنین لذت میبرند، لذتی که مشروع است به خدای سبحان قرار داد. و در سوره مبارکه اعراف هم به اشاره شد، یعنی آیه 32 سوره اعراف در همین زمین است: قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. اون گفت فرمود قل هیه للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتن یوم القیامه. این زینت هایی که در دنیا ذات اقدس اله آفرید، مؤمنین چون بهره صحیح و حلال میبرن، یک بهره بدون پیامد است، یک لذت خالص است نه مشروب به عذاب. کافران که بهره نامشروع میبرن، به اونها گفته میشود به این که تمتعوا فإن مسیرکم الی النار، اما به مؤمنین گفته می شود به این که اینها در حیات دنیا بهره می برن خالصتن یوم القیامه. این لذت ها دیگر مشروب به عذاب نیست. گذشته از این که نعمت های آخرت مخصوص مؤمنین است و کافران اصلا سهمی ندارن، پس نعمت ها در دنیا هم مورد استفاده کافر است هم مورد استفاده مؤمن، منتها کافر که استفاده میکند پیامد کیفری دارد، مؤمن که استفاده میکند خالصتا یوم القیامه است. یعنی این نعمت ها در آخرت مشوب نیست، یعنی بهره برداری از این نعمت مشوب به عذاب در آخرت نیست، نظیر قل تمتعوا فإن مسیرکم الی النار نیست.
چه این که نعمتهای آخرت مخصوص مؤمنین از خالصتن یوم القیامه و کفار اصلا سهمی ندارن. و اما این که فرمود والله عنده حسن المآب، اونگاه ای رو شرح دادن که قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله و الله بصیر بالعباد. نوع نعمت هایی که در دنیا هست به احسن وجه در بهشت هست یک. و اگر در دنیا نساست در آخرت ازواج است. اون که در دنیا مبتلاست به زن مبتلاست نه به همسر. نفهمد حضور یعنی الناس حب و شهوات من الازواج. اون که مبتلاست به غریزه جنسی او به دام زن میافتد کائنتن من کاند. اما برای بهشتی ها زن نیست، همسر است، ازواج است، نه نساء. کائنتن من کاند نیست، اونا نساء میخوان هرچی شد، اونا بر خودشو ازواج دارن. چه این که این ازواج مطهرم هستن، هم اینها مطهرن هم ازواج مطهرن. نه تنها مطهر از دماء سلاسن و امثال زالک، بلکه مطهر عن نظر الى غیر زوج هم هستن. لذا از اینها به عنوان مقصورات فی الخیام یاد شده است. این گفتن مقصوراتن یعنی کوته مژه و کوته دیدن، و این کنایه از آن است که غیر از همسرها کس دیگر را نمی بینن. وگرنه اینها هورن، احورن، اینشون هوراست، این هورا که دیگر کوته نظر نیست، مقصور نیست، مژه کوتاه نیست، اما دیرشون کوتاه هست، فقط همسرها را می بینن. تازه این نعمتهایی که مشابه این احیانا ممکن است در دنیا پیدا بشود، اما فهمد و رضوان من الله، اون که اصلا نمونش در دنیا نیست. در سوره مبارکه حدید وقتی مقاطع پنجگانه دنیا را در همون آیه 20 ذکر فرمود، اونگاه می فرماید فی الاخرت عذاب شدید 1 و مغفرت من الله 2 و رضوان 3. این همه آن است که مردم در باره آخرت یا خوفن من النار عبادت میکنن، یا شوقن الالجنه، یا حبن لله عبادت میکنن. فمود در آخرت 3 مقطع است، فی الاخرت عذاب شدید، یه عده خوفن من النار عبادت میکنن، و مغفرت من الله که بهشت است، یه عده شوقن الالجنه عبادت میکنن. مرحله 3 این است که و رضوان، که انسان به جایی برسد که مرضی خدا باشد، از خدا راضی باشد، رضوان اله نصیبش بشود و مانند اون. این همان عبادتی است که احرار دارن که حبا لله عبادت میکنن. این که در سوره حدید فرمود و رضوانون، و در آیه محل بحث هم فرمود به این که و رضوان من الله، این نمونش در دنیا نیست. بنابراین تا اونجا که نمونه دارد در دنیا متاع حیات دنیاست، و در آخرت خالصتاً بدون پیامد است. و اما رضوان در دنیا اصلا نمونه ندارد، یعنی اون چه که به عنوان قناطیر مقنطره و امثال ذلک یاد شده است در بهشت برای انسان هر چه بخواهد هست، و چیزهایی هم در بهشت هست که در دنیا نیست. و اون چه که در کریمه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین آمده است، نه تنها خود اونها نمی دانن چه چیزی برای اونها ذخیره شده است، اصلا هیچ کس نمی داند که برای اونها چه ذخیره شده است. این نکره در سیاق نفع این عمومیت را دارد، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کس نمی داند برای اونها چه خبر است. اون مقامات برتر رضوان مقامی نیست که هر کسی آرزو کند، چون مقدار آرزو وابسته به مقدار اندیشه و درک است. انسان چیزی را میخواهد که بفهمد. قبلا هم این نمونه هاش بحث شده است. مثلا افراد عادی هرگز آرزو نمی کنن ای کاش نسخه خطی فارابی که در فرون رشته نوشته بود ما میداشتیم. واسه فارابی نمیشناسد، حکمت نمیشناسد و تا نسخه خطی فرون کتاب را آرزو کند. آرزوی هر کسی به اندازه دید علمی اوست. آرزوی چیزی که پیش خداست به اندازه فهم انسان است. لذا می فرماید بعضی از چیزهاست که اصلا شما آرزو هم نمی کنید، چون نمی دونید تا آرزو کنید. در حیطه دعاها هم نیست، تو مراجعاتهای ما هم نیست، تو دعاهای ما هم نیست. ما در دعا تا اون اندازه که می فهمیم می خواهیم از خدا، اصلا نمی دانیم چی هست تا بخواهیم که. لذا فرمود لا تعالی و نفس ما اخفی الرحم من قرة اعیون. این و رضوان من الله که گاهی گفت می شود اکبر هست، رضوان من الله اکبر هست و امثال ذالک، احیانا ناظر به این بخش هاست. یعنی این اکبر از درک هر کسی است. این نظیر الله اکبر نیست که ما بگیم الله اکبر من یوسف. این نظیر موارد دیگر است. این اکبر از درک افراد عادی است. لذا این همین دعاها را که انسان می خواند، از خود این دایی سوال بکنید چی خواستی، وقتی شرح می دهد میبینیم خیلی از چیزها در قیامت هست که او نخواسته، چون نمیداند اونجا چه خبر است تا بخواهد که. خب اگر لا تعلم نفس ما اخفی الله من قرة اعین، چیزهایی که چشما را غریر و خنک میکند و اشک شوق جاری میکند و انسان را خوشحال میکند و انسان نمیداند در اونجا چیست، تو مناجاتش هم نمیخواد. پیدا میشه اما هنوز راه به شهادت همین آیه، چون رجوع معنی میشه که مقصد نرسیده است. یعنی اگر کسی دارای این سه شرط بود تو راه است، از اون به بعد لازم نیست برود میبرندش. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه. وقتی این سه صفت را داشت، نفس مطمئنه را داشت، راضی بود، مرضیه حق بود، راضی عن الله بود، اونگاه به اون میگوین بقیه راه را بهت اجازه عبور دادیم، بیا. بقیه چقدر است خدا میداند. خود سید شهدا صلوات الله و سلام علیه بعد از اینکه همه مراحل رو گذروند، یعنی بعد از اینکه تمام فداکاری ها را کرد، تازه به اون میگوین بین راهی بقیه را بیا. البته اون بین راه بودن او غایت قصواست برای خیلی ها. این که در حال ارتحال حضرت گفته شد یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی، این معلومه خیلی راه مونده، بالاخره چقدر از خدا میداند. هنوز به مقصد نرسیده، چون واصل را که نمیگن ارجع، سالک را میگن ارجع، بیا. به شرطش هم این سه رکن است. حالا اون که دیگر مقدور خواص از شهدا و اصحاب نیست که رسد به توده مردم، اون یه حساب دیگری است. ولی علی حال انسان دعا هم که میکند، در دعا هم نمیتواند خیلی از چیزها که در قیامت است بخواهد، اصلا نمیداند تا آرزو کند. شما آرزوهای هر کسی را به اندازه سعه درک او تلقی میکنید. در این کریمه فرمود و رضوان من الله، اونگاه فرمود این خیر است. خب چه بهتر که شما خواسته های خود را هم به خدا بدید، بگید خدایا اون چرا که برای عباد صالحینت معین کردی و آماده کردی و ما به او علم نداریم و از خاطر ما نگذشت و بر زبان ما جاری نشد و از دست ما و چشم ما نشانه تکدی دیده نشد، اونا را هم به ما بده. چون در بعضی از دعاها این جمله ها را هم به ما آموختن، خدایا چیزی که بر زبان ما جاری شد یا بر زبان ما جاری نشد، از فکر ما گذشت یا از فکر ما نگذشت، به تو برای بندگان صالحت آماده کردی، اونها رو ما بده. این گونه از امور را در این کریمه در مقابل اون قرار داد، فرمود رضوان الله، بعد فرمود والله بصیر بالعباد. ما گفتیم للذین تقوا، اما کی اهل تقواست و درجات تقوای متقیان تا چند اندازه است خدا میداند. خب اون عباد که مورد عنایت حقن کیانن؟ اون متقیانی که عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار دارن و ازواج مطهره دارن و رضوان من الله دارن کیانن؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، که برخی از اوصاف متقیان اینچنینی را ذکر میکند. اونگاه معلوم میشود که اینا کسانی هن که در مقابل اون زوین للناس حب و شهوات من النساء والبنی والبنات المقنطره قرار گرفتن. الحمدلله رب العالمین.